به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان، صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم، لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه اول بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 19 رجب سال 1446 هجری قمری و مطابق با 20 ینور سال 2025 میلادی است. ۱۴۳۷ سال پیش در روز 19 رجب سال 9 هجری قمری غزوه تبوک میان مسلمانان و لشکر روم رخ داد. غزوه تبوک از آخرین جنگ‌های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می‌رود. دلیل آغاز غزوه تبوک آن بود که کاروان تجاری شام به پیامبر اسلام خبر داد که پادشاه روم لشکری مجهز کرده و عازم مدینه است و از این رو رسول خدا فرمان داد مسلمانان از دور و نزدیک آماده جنگ شوند. با وجود دوری راه، فصل گرما، دوره برداشت محصول و سختی مسیر، بیشتر مسلمانان برای جنگ آماده شدند. سرانجام لشکر 30,000 نفری اسلام به میدان جنگ رسیدند ولی از سپاه روم اثری نیافتند. در این غزوه هرچند جنگی رخ نداد ولی شوکت اسلام، فداکاری مسلمین و آمادگی آنها در برابر کفر به نمایش درآمد. همچنین به این جنگ غزوه فازهه به معنی رسوا کننده نیز گفته می شود، زیرا جمعی منافق مسلمان نما در این سفر رسوا شدند. ۵۱۶ سال پیش در روز 19 رجب سال 930 هجری قمری شاه اسماعیل صفوی درگذشت و شاه طهماسب بر تخت سلطنت نشست. شاه اسماعیل صفوی در هنگام مرگ 38 ساله بود و 24 سال از پادشاهی وی می‌گذشت. جسد اسماعیل اول را به اردبیل آوردند و در آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی به خاک سپرد. بر ایران کیش رسمی قرار داد و دولتی نیرومند به وجود آورد. پس از مرگ شاه اسماعیل، پسرش طهماسب اول که 11 سال داشت بر اریکه قدرت تکیه زد. ۶۳ سال پیش در روز اول بهمن سال 1340 هجری خورشیدی تهران تعداد زیادی از دانشجویان را مجروح کردند. دانشجویان این دانشگاه برای دفاع از حقوق صنفی دانش آموزان دست به تظاهرات زده بودند که با یورش وحشیانه مأموران روبرو شدند. مأموران ده ها دانشجو و استاد را مضروب کردند و حتی وسایل آموزشی، آزمایشگاهی و کتاب ها را از بین بردند. پس از این حادثه دولت دانشگاه‌ها را از بیم گسترش اعتراضات 2 ماه و نیم تعطیل کرد. حمله به دانشجویان با واکنش شدید مردم، علما و احزاب مخالف رژیم شاه مواجه شد. سال پیش در روز اول بهمن سال 1343 هجری خورشیدی، حسن علی منصور نخست وزیر رژیم شاه توسط مسلمان مبارزی به نام محمد بخارایی اعدام انقلابی شد. حسن علی منصور از عناصر وابسته به آمریکا بود. او با به تصویب رساندن قانون کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی را از پیگیری قضایی در ایران مسئول کرد. با تصویب این قانون از دستگاه قضایی ایران در مورد مجازات آن دسته از مأموران و کارگزاران آمریکایی که در ایران مرتکب جرم می شدند سلب اختیار شد. علاوه بر این حسن علی منصور در تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به ترکیه نقش مؤثری داشت. هنوز مدت چندانی از تبعید امام خمینی به ترکیه نگذشته بود که حسن علی منصور در مقابل مجلس شورای ملی آن زمان هدف گلوله محمد بخارایی، یکی از مبارزان مسلمان قرار گرفت و بعد از چند روز به هلاکت رسید. و 46 سال پیش در روز اول بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، با متزلزل شدن پایه‌های حکومت رژیم پهلوی در ایران در مقابل فشارهای مردمی و امواج خروشان انقلاب اسلامی، درهای زندان‌های رژیم شاه گشوده شد و مردم مسلمان ایران فرزندان خود را که مدت‌ها در زندان‌ها تحت شکنجه رژیم شاه قرار داشتند از زندان آزاد کردند. بعد از ظهر همین روز تعداد زیادی از همافران و افسران نیروی هوایی دست به راهپیمایی زدند و همبستگی خود را با ملت مسلمان ایران اعلام کردند. همچنین در همین روز مطبوعات ایران با عنوان بزرگ نوشتند امام خمینی تا چند روز دیگر به ایران باز خواهند گشت. این خبر شور و شعف زایدالوصفی را در مردم ایران به وجود آورد و همه برای استقبالی بی نظیر و تاریخی از رهبر انقلاب امام خمینی رحمت الله تعالی علیه آماده شدند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه اول بهمن سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 20 ینور سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
روزگاری بزرگ مردی که در بخشندگی شهره شهر بود، به همراه پسرش در بازار می رفت. هر جا فقیری می دید به او کمک می کرد و از جلوی هیچ مسکینی بی تفاوت نمی گذشت و دست خالی آنان را پر از سکه می کرد. پسرش که شاهد این بذل و بخشش پدر بود، حسابی ناراحت شد و در آخر نتوانست زبان خود را نگه دارد. این بود که شروع به عیب جویی از کار پدرش کرد و به او گفت: پس سهم من چه می شود پدر جان؟ تو که هرچه در کیسه داری به دیگران می بخشی. اینطور که بذل و بخشش می کنی، گمان نمی کنم در آخر چیزی برایم باقی بگذاری. آن مرد بلند نظر به پسرش گفت: عزیز من، بدان که روزی همه ما دست خدای مهربان است و من به اراده اوست که می بخشم و این پولهایی را هم که می بینی به فقیران کمک می کنم، به ظاهر به دیگران می دهم و در اصل برای تو ذخیره می کنم و در قلک تو می ریزم. این قرضی است که به خداوند می دهم تا چندین برابرش را به تو پس دهد. سپس ادامه داد: تو نباید چشمت به این پول ها که می رود باشد، بلکه اگر خداوند بزرگ را خوب شناخته باشی و به لطف و کرمش ایمان داشته باشی، می دانی این کار بیشتر از آن که به سود فقیران باشد، به نفع من و توست. زمانی معنای کمک به دیگران در راه خدا را می فهمی که هنگام نیاز از جایی که گمان نمی کنی به تو خیر می رسد. آیا ندیده ای زمانی که یک گندم می کاری 70 خوش محصول می بری؟ پس برو ایمانت را قوی کن و به خدا توکل کن، آنگاه به جای گله و شکایت از این بذل و بخشش خوشحال خواهی شد و چه بسا خودت نیز مرا تشویق به این کار کنی. حاکمی مشغول گشت و گذار در شهر بود. همینطور که در کوچه و میدانها پرسه می زد، به محله‌ای رسید که آنجا بچه ها مشغول بازی بودند. حاکم نزد بچه ها رفت و به تماشای جست و خیز آنان پرداخت. همین که چشم بچه ها به حاکم افتاد و هیبت و بزرگیش را دیدند، همه از ترس فرار کردند، جز یک نفر که همانجا ماند. حاکم تعجب کرد و پسرک را صدا زد و از او پرسید: تو چرا مانند دوستانت فرار نکردی و ایستادی؟ پسر پاسخ داد: برای چه فرار کنم؟ تو که آدم ظالمی نیستی و قصد آزار و اذیت ما را نداری. ما هم که گناهی مرتکب نشده ایم، پس دلیلی ندارد از تو بترسم و بگریزم. حاکم گفت: هیچ میدانی من حاکم شهر هستم و تمام سربازان در اختیار من هستند؟ پسر گفت: تو را میشناسم و نیز میدانم عادل هستی و تا کنون کسی را از خود نرنجانده ای. همه ی حاکمان که ظالم و ترسناک نیستند، هر کسی را باید با عمل و رفتار خودش سنجید، نه جایگاه و قدرتی که دارد. کسی که از مقامش برای ترساندن دیگران بهره می برد و به آنان ستم روا می دارد، تنها بر جسم مردم حکومت می کند و
هیچ کس در دلش او را به حساب نمی آورد. اما حاکمی که با انصاف و عدالت است بر قلب مردم حکومت می کند.
در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه حکایات آیات در خدمت شما هستیم که به بررسی شأن نزول آیات قرآنی می‌پردازد. لطفاً همراه ما باشید. قبیله های مختلفی در مدینه ساکن بودند. هر یک از آنها طبق آداب و سنت خاصی که داشتند عمل می کردند و همین امر زمینه وحدت و همدلی جامعه را از بین می برد. با هجرت مسلمانان از مکه به مدینه، آداب و رسوم دیگری به جامعه مدنی وارد شد. البته آنان عبارت از انصار و مهاجر با پذیرفتن اسلام به برخی آداب و رسوم جمعی اعتقادی رسیدند، اما هر گروهی تربیت یافته محیط‌های متفاوتی بودند. آنان در بسیاری از امور اخلاقی و رفتاری با هم تفاوت داشتند. علاوه بر این، بین دو قبیله بزرگ اوس و خزرج که از ساکنان قدیمی مدینه محسوب می‌شدند، رقابت‌های زیادی وجود داشت. حاصل این رقابت‌ها بروز درگیری و جنگ‌های خونین میان آنها بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای جلوگیری از هر گونه اختلاف و ناهماهنگی احتمالی میان انصار و مهاجرین و با پیامد آن بین اوس و خزرج، پیمان برادری بین آنها برقرار ساخت. با این کار وحدت سیاسی و معنوی مسلمانان تقویت یافت و خطر درگیری های داخلی تا حدود زیادی برطرف گردید. بسیاری از مردم مدینه آیین اسلام را پذیرفته و مسلمان شدند، اما شمار نیز اسلام نیاورده و همچنان مشرک باقی ماندند. برخی نیز به ظاهر مسلمان شده و به جرگه منافقان پیوستند. ایرا بر این، تعداد از یهودیان در مدینه زندگی میکردند که بر اساس آیین و آداب و رسوم خود زندگی مینمودند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با برای ایجاد یک نظام واحد و یگانه پیمان صلح و عدم تعرض به آنها بست. بر اساس بندهای آن طرفها عهده‌دار شدند که به یکدیگر تعرض نکنند و در هیچ شرایطی با هم وارد جنگ نشوند و به دشمنان یکدیگر کمک ننمایند و اگر دشمنان به مدینه حمله کردند و مقابله با آنان برخیزند. در نتیجه این پیمان محیط مدینه به صورت محل امن و آرام درآمد و بسیاری از نگرانی ها رفت شد. برخی از مشرکان مدینه که پیش از هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رابطه خوبی با یهودیان نداشتند و انگیزه ضعیف کردن اسلام و ناکام گذاشتن پیامبر در اجرای برنامه هایش رفت و آمد خود را با یهودیان از سر گرفتند. آنان غیر از رابطه های پنهانی و تبتیامیز و قصد دهنکجی و بی‌اعتنایی به مسلمانان در مکانهای عمومی به هم نزدیک می شدند و گرم می گرفتند. در گوشی با هم حرف می زدند. این نجوا برای محزون کردن مؤمنان بود. آنان در ضمن صحبتهای در گوشی زیر چشمی مسلمانان را نگاه می کردند. گاهی نگاه تند و معنادار آنان مسلمانان را دچار وحشت می کرد. و به کسانی که برخی از اعضای خانوادهشان به جنگ رفته بود و یا از مدینه خارج شده بود بیشتر می ترسیدن، چرا که گمان می کردن که برای عزیزانشان حادثه پیش آمده که از آن بی خبرن. این جنگ روانی که غم و اندوه مؤمنان را در پی داشت به مراتب از نگرانی مقابله با دشمن بیرونی دشوارتر بود. منافقان مدینه نیز که نقش ستون پنجم دشمن را ایفا می کردند با آواز پراکنی و شایع سازی و دروغ پراکنی همواره مردم را در نگرانی و استراب نگاه می داشتند و این پنهانکاری ها یعنی در گوش سخن گفتن و نگاه های نامفهوم و عجیب و غریب به آن دامن می زد. اسلام از طرف تهمت را حرام دانسته و از مؤمنان خواسته تا از سویزن و بدگمانی به یکدیگر صرف نظر کنند و در صورت پیدایش سویزن به آن اعتنا نکنند و ترتیب اثر ندهند، بلکه گفتار و کردار مؤمنان را بر صحت و خوبی هم نمایند و از طرف دیگر با مؤمنان دستور داده تا خود را در معرض تهمت قرار ندهند و از گفتن سخنان و اعمالی که موجب سویزن و بدگمانی می شود پرهیز کنند تا مورد تهمت و افترا قرار نگیرند. شخصی که ناظر به نجوای دو نفر است در حالت روحی و روانی خاصی قرار می گیرد و خود را نامحرم و بیگانه از آن دو می یابد. از سوی دیگر سویزن گمانهای بد و زشت را در وی تقویت می کند که این دو شخص یا غیبت می کنند و یا تهمت می زنند و یا آنکه در حال تبتیه هستند، وگرنه لزومی نداشت که این گونه رفتار کنند. از همین رو پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همواره آنان را از این کار منع می‌کردند و می‌فرمودند هنگامی که سه نفر باشید دو نفر از شما جدایی از شخص سوم به نجوا نپردازد، چرا که این امر نفر سیوم را غمگین می‌کند. ولی این سخن پیامبر تأثیری در رفتار آنان نداشت و آنها با رفتار زشت خود ادامه دادند تا اینکه خداوند خطاب به پیامبر فرمود: آیا آنان یعنی یهودیان و منافقان را که از نجوا و راز گفتن با هم ممنوع شدند ندیدی که باز هم با یکدیگر بر بدهکاری و دشمنی و مخالفت رسول به نجوا می‌پردازند؟ این افراد معاند در ادامه و تکمیل برنامه و جنگ روانیشان گروهی از یهودیان را نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرستادند. آنان به جای سلام علیک یعنی درود بر تو گفتند سام علیک مرگ بر تو. پیامبر نیز در پاسخ فرمود و علیکم بر شما باد. همسر پیامبر عایشه که در آنجا حضور داشت از این حرکت توهین آمیز بسیار ناراحت شد و به آنان گفت مرگ و غضب خدا بر شما باد. پیامبر به عایشه فرمود مدارا کن و از خشونت و بدگویی بپرهیز. عایشه گفت مگر نمی شنوی میگویند مرگ بر تو؟ پیامبر فرمود مگر تو نشنیدی که در جوابشان گفتم علیکم.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
دوستان شنونده، همچنان با گفتار حکایات آیات از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. آیه های 8 تا 10 سوره مجادله با مناسبت دو داستانی که در قسمت قبلی برنامه ذکر شد نازل شده و دشمنان پیامبر خدا را در هر دوره و زمانی به عذاب دوزخ تهدید کرده است. این آیات چنین است:
بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
آیا ندیدی کسانی را که از نجوا سخنان درگوشی نهی شدند سپس به کاری که از آن نهی شده بودند باز می‌گردند و برای انجام گناه و تعدی و نافرمانی رسول خدا به نجوا می‌پردازند و هنگامی که نزد تو می‌آیند تو را تحیتی و خوشامدی می‌گویند که خدا به تو نگفته است و در دل می‌گویند چرا خداوند ما را به خاطر گفته‌هایمان عذاب نمی‌کند؟ جهنم برای آنان کافی است، وارد آن می‌شوند و چه بدفرجامی است. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که نجوا می‌کنید به گناه و تعدی و نافرمانی رسول نجوا نکنید و به کار نیک و تقوا نجوا کنید و از خدایی که همگی نزد او جمع می‌شوید بپرهیزید. نجوا تنها از سوی شیطان است، می‌خواهد با آن مؤمنان غمگین شوند ولی نمی‌تواند هیچ گونه ضرری به آنها برساند جز به فرمان خدا. پس مؤمنان تنها بر خدا توکل کنند.
برای یاران، آیه ده سوره مجادله به صراحت و آشکارا نجوا کردن را که موجب آزار دیگران است نه تنها جایز نمی‌داند بلکه آن را عملی شیطانی معرفی می‌کند که هدفش غمگین ساختن مؤمنان است. البته باید در نظر داشت که نجوا کردن در همه جا زشت و ناپسند نیست، بلکه گاهی همین نجوا لازم و ضروری است، مانند امر به معروف که گاهی اگر آشکارا امر شود شخص در برابر جمعیت شرمنده می شود و شاید به همین علت از پذیرش آن صرف نظر کند و مقاومت نماید، ولی اگر آهسته و به صورت نجوا باشد را راحت تر مورد پذیرش قرار می دهد. دوستان همراه، وقتی برنامه امروز به پایان رسید، با امید به اینکه بتوانیم فضای جامعه خود را فضای سرشار از مهر و محبت بسازیم تا همه مردم در آن نسبت به یکدیگر محبت ببردند و به چشم حسن زن و خوشبینی به یکدیگر نگاه کنند، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیدی هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. مسعود پیزشکیان رئیس جمهور چهارشنبه 26 دیماه سال 1403 و به دعوت همتای خود عازم شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. پس از دیدار دو جانبه رئیسان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان و نشست هیئت‌های عالی رتبه ایرانی و تاجیک، بیانیه مشترک به امضای رئیسان جمهوری دو کشور رسید. همچنین 23 سند همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، حمل و نقل، گمرک، بازرگانی، دامپزشکی بین مقامات ایران و تاجیکستان به امضا رسید. رئیس جمهور تاجیکستان این توافق‌ها را گام اساسی در تعمیق روابط اقتصادی دو کشور دانست. او همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بندرهای چابهار و بندر عباس برای تسهیل ترانزیت کالا تأکید کرد. مسعود پزشکیان با بیان اینکه بسترهای لازم برای عبور از مرز نیم میلیارد دلاری تجارت ایران و تاجیکستان به راحتی قابل حصول است گفت دو کشور دارای ظرفیت‌های فراوان برای تأمین بخش مهمی از کالاهای مورد نیاز یکدیگر هستند. هرچند این نخستین سفر پزشکیان به شهر دوشنبه بود، اما او و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیش از این در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار و گفتگو داشتند. انتخاب تاجیکستان به عنوان مقصد اولین سفر رسمی دو جانبه رئیس جمهور به منطقه اوراسیا نشان دهنده جایگاه کشور ممتاز تاجیکستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. ایران و تاجیکستان دارای ظرفیت‌های اقتصادی زیادی برای همکاری هستند، اما این روابط در مقایسه با امکانیت‌های موجود هنوز به طور کامل شکوفا نشده است. سفر رئیس جمهور ایران به دوشنبه می‌تواند نقطه عطف در تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی باشد. عضویت همزمان ایران و تاجیکستان در سازمان‌های مانند شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت مهمی برای دستیابی تهران به بازارهای این کشور و نیز دیگر اعضا است. همزمان با سفر رئیس جمهور، همایش مشترک تجاری، سرمایه‌گذاری و گردشگری با مشارکت بیش از 300 نفر از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایرانی و تاجیکستانی در راستای افزایش همکاری‌ها و مبادلات اقتصادی و تجاری و نیز نشست علمی و شب شعر با همکاری اکادمی علوم و اتاق نویسندگان و با مشارکت ادیبان، شاعران و دانشمندان ایران و تاجیکستان در حاشیه سفر رئیس جمهور برگزار شد. رئیس اتاق ایران با توجه به اعزام هیئت تجاری ایران به تاجیکستان از این کشور به عنوان یک فرصت استراتژی برای سرمایه گذاران و تجار ایرانی یاد کرد و گفت ظرفیت‌های موجود در این کشور یک مزیت قابل توجه برای گسترش همکاری‌های تجاری است. صمد حسن‌زاده با تأکید بر سطح گسترده اشتراکات بین ایران و تاجیکستان تأکید کرد. ایران و تاجیکستان می‌توانند در بخش‌های خدمات فنی و مهندسی، پتروشیمی، نفت و گاز، تجهیزات پزشکی و درمانی گردشگری سطح روابط خود را گسترش دهند. بر اساس آمارهای منتشر شده در سال 1400 ارزش مبادلات دو کشور 140 میلیون دلار بود که در سال 1401 به 240 میلیون دلار و در سال 1403 به بیش از 340 میلیون دلار رسید، یعنی حجم مبادلات سه برابر شده است. عبدالناصر همتی که با هیئت همراه رئیس جمهور در سفر تاجیکستان به سر می برد، در پایان دیدار با همتای تاجیکستانی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حجم تجارت 380 میلیون دلاری ایران و تاجیکستان با رشد 50% در یک سال نشانگر ظرفیت بالقوه بالای دو کشور برای رشد روابط اقتصادی است که با گسترش ارتباطات گردشگری بین دو ملت با یک زبان و فرهنگ مشترک قابل تعمیق بین آحاد مردم است. به اعتقاد کارشناسان، ایران در بازار تاجیکستان دو مزیت اصلی نسبت به دیگر صادر کنندگان دارد. نزدیک بودن از نظر بعد مسافت و دیگری اشتراکات فرهنگی. نزدیکی جغرافیایی ایران به تاجیکستان به آن مزیت لجستیکی می دهد و هزینه های حمل و نقل را در مقایسه با صادر کنندگان دورتر کاهش می دهد. روابط دیپلماتیک ایران و تاجیکستان در گذشته روابط دوستانه و مبتنی بر اشتراکات فرهنگی بوده است. از این رو سفر رئیس جمهور می تواند به تأسیس چارچوب های جدید همکاری در سطوح مختلف از جمله دیپلماسی فرهنگی منجر شود. انگیزه ها و اشتراک های غیر سیاسی مانند زبان مشترک، تاریخ مشترک و فرهنگ مشترک ظرفیت عظیمی برای رشد و تعمیق روابط دو جانبه ایران و تاجیکستان دارند و می توانند به عنوان پیوندهای بنیادین در ایجاد یک رابطه عمیق‌تر و پایدارتر عمل کنند. تاریخ مشترک میان ایران و تاجیکستان با ویژه در دورانهای مختلف تاریخ ایران و آسیای مرکزی یکی دیگر از پایه‌های مهم روابط است. بر همین اساس رضا صالح امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت دستی در همایش اقتصاد ایران و تاجیکستان از این کشور با عنوان تنها پل ارتباطی ایران با منطقه قفقاز و اوراسیا از هزاران سال قبل یاد کرد و گفت چون هویت دو کشور یکی است و آنچه ملت دو کشور به آن افتخار میکنند یک است. امیدوارم با همت اتاق ایران این هویت فرهنگی و اجتماعی به هویت اقتصادی پیوند بخورد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت دستی به نقش کلیدی گردشگری در توسعه روابط تجاری اشاره کرد و گفت تاجیکستان یک از بازارهای مهم برای ایران است. تعداد گردشگران تاجیک که به ایران سفر میکنند حدود 8000 نفر و تعداد گردشگران ایرانی که به تاجیکستان سفر میکنند حدود 8500 نفر است که توافق شده است که این رقم به 100000 نفر افزایش یابد. بسیاری از نمادهای فرهنگی ایران و تاجیکستان مشترک هستند. هم مردم و هم مسئولان این کشور علاقمند به رشد روابط با ایران هستند. فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز برقراری روابط انسانی عمیق‌تر میان ملت‌ها شوند و به نوع روابط غیر سیاسی و نرم را تقویت کنند. از دیگر سو یوربول احمدوف سرکنسول جمهوری قزاقستان در گرگان ظهر یکشنبه در دیدار با استانداری گلستان با تأکید بر علاقمندی قزاقستان برای رشد روابط در سطح مختلف با گلستان و جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت. به شدت به ایران علاقمند هستیم و می خواهیم روابط دو کشور خصوصا در استان منگستانو و گلستان تقویت شود. وی تأکید کرد قزاقستان محیط ارزشمند برای کشف فراسرزمینی است و سرمایه گذاران گلستانی می توانند در آنجا حاضر شوند و از مشوق‌های لازم استفاده کنند. استاندار گلستان نیز در این دیدار گفت تمام تعهدات خود را درباره مسافران و گردشگران قزاقستانی عملیاتی میکنیم و البته خواستار توسعه روابط تجاری و حمل و نقل با جمهوری قزاقستان هستیم. علی اصغر طهماسبی با بیان اینکه قزاقستان دومین مقصد صادراتی و شریک تجاری استان گلستان است گفت پس از ترکمنستان بیشترین صادرات استان به مقصد قزاقستان انجام می شود و بازار این کشور ظرفیت خوب برای تجارت و بازرگانان استان محسوب می شود. ایشان افزود کشاورزان قزاقستانی می توانند برای جابجایی غلات از ظرفیت های مرزهای زمینی، ریلی، هوایی و دریایی گلستان برای دیگر کشورها استفاده کنند. ضمن اینکه خط آهن ایران، ترکمنستان، قزاقستان در سال 1394 با حضور رئیسان جمهوری سه کشور افتتاح شد و ضروری است از این ظرفیت به نحو شایسته استفاده شود. همچنین در دیدار رئیسان گروه های دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان، طرفین عزم جدی خود برای ارتقای حجم مبادلات تجاری به سالانه 3 میلیارد دلار بیان کردند. رئیس گروه پارلمانی ایران و ارمنستان با بیان اینکه دیپلماسی پارلمانی فعال پیش نیاز رشد روابط دو کشور ایران و ارمنستان است گفت، فهم متقابل و اراده مشترک مقامات بلندپایه ایران و ارمنستان با رشد مناسبات و همکاری ها در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حمل و نقل و محیط زیست تأثیر مثبت دارند. در خبر دیگر، در پی امضای توافقنامه مشترک راهبردی میان واشنگتن و یروان، وزیر خارجه آمریکا گفت قرار است یک تیم آمریکایی متخصص در امور گمرکی و مرزبانی در هفته های آینده به ارمنستان سفر کرده و با همتایان ارمنستانی خود در زمینه ارتقای توانمندی های مرزبانی همکاری کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی ارمنستان هم اعلام کرد که این کشور مذاکرات خود را با آمریکا برای توافقنامه همکاری هسته‌ای موسوم با موافقتنامه 123 آغاز میکند. میرزاویان گفت این توافقنامه چارچوب برای همکاری در بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته‌ای بوده و تعهد ما به توسعه صلح آمیز هسته‌ای با رعایت بالاترین استانداردهای امنی، امنیتی و عدم اشعه را نشان می دهد. پیش از این در تاریخ 9 ینور دولت ارمنستان با پیشنویس قانونی که آغاز روند الحاق این کشور به اتحاد اروپا را پیش بینی می کرد موافقت کرد. حمایت دولت ارمنستان از طرح الحاق به اتحاد اروپا با نگرانی روسیه و ابهام در موضوع اتحاد اروپا روبرو شده است. در تاریخ 9 ینور الکسی اورچک معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد که مسکو آغاز بررسی طرح قانون الحاق ارمنستان به اتحاد اروپا را به عنوان آغاز خروج این کشور از اتحاد اقتصاد اوراسیا تلقی میکند و عضویت ارمنستان به اتحاد اروپا با عضویت در اتحاد اقتصاد اوراسیا سازگار نیست. سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسشی در این پیوند اظهار داشت، قبل از صحبت درباره عضویت احتمالی ارمنستان در اتحاد اروپا لازم است موضع خود اتحاد اروپا را در این زمینه بدانیم. دمیتری پسکوف با اشاره به اینکه ارمنستان یکی از 5 عضو اصلی اتحاد اقتصاد اوراسیا است خاطر نشان کرد، عضویت همزمان در اتحاد اروپا و اتحاد اوراسیا غیر ممکن است. قطعاً عضویت در اتحاد اوراسیا برای یروان منافع به همراه دارد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پایان سفری رئیس جمهور ایران و تاجیکستان با 23 سند جدید همکاری، آغاز اجرای توافق آتش بس میان حماس و رژیم اشغالگر و دیدار سفیر تاجیکستان با معاون بازرگانی صنایع نساجی و کارآفرینی کابینه وزیران ترکمنستان. با نام یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان و طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. صبح روز شنبه در فرودگاه بین المللی دوشنبه، جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران توسط محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و جمع دیگر از مسئولان بدرقه شد. سفری دولتی آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران به جمهوری تاجیکستان در تاریخ 17 ژانویه به پایان رسید. یادآور می شویم در این سفر دیدار و مذاکرات سطح بالا بین تاجیکستان و ایران، نشست سران کشورها و هیئت‌های رسمی دو طرف برگزار و 23 سند جدید همکاری امضا شد. در حاشیه این سفر دولتی با حضور امام علی رحمان و مسعود پزشکیان سران دو کشور، همایش تجاری، سرمایه‌گذاری و گردشگری تاجیکستان و ایران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد که طی آن 13 سند همکاری دیگر بارزش بیش از 450 میلیون دلار امضا شد. شب شعر تاجیکستان و ایران با حضور شاعران و نویسندگان دو کشور، همایش دانشمندان و پژوهشگران تاجیکستان و ایران، بازگشایی مرکز پژوهشی فرهنگی تاجیکی فارسی و تاجیکی فارسی از برنامه‌های جانبی مهم این سفر دولتی بود. همچنین دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا بازدید و با استادان و دانشجویان دیدار و گفتگو کرد. با تصمیم شورای عالمان دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران عنوان پروفسور افتخاری اعطا شد. یادآور می‌شویم آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران از 15 تا 17 ژانویه با سفر دولتی در جمهوری تاجیکستان قرار داشت. اجرای توافق آتش بس میان حماس و رژیم اشغالگر آغاز شد. قرار بود اجرای این توافق ساعت 8:30 به وقت قدس آغاز شود، اما با بهانه تراشی های نتانیاهو رژیم اشغالگر اعلام کرد اجرای آتش بس از 11:15 شروع شد. با گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الجزیره، توافق آتش بس میان حماس و رژیم اشغالگر از دقایق قبل وارد مرحله اجرایی شد. قرار بود اجرای این توافق ساعت 8:30 به وقت قدس آغاز شود، اما با بهانه تراشی های نتانیاهو مبنی بر عدم دریافت فهرست اسیران از طرف حماس با تأخیر آغاز شد. دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی گفت اجرای آتش بس در غزه آغاز شد. وبگاه شبکه CNN به نقل از دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد اجرای آتش بس در غزه آغاز شد. اجرای آتش بس با تأخیر تقریبا 3 ساعته از زمان اعلام شده شروع شده است. سفیر تاجیکستان با معاون بازرگانی، صنایع نساجی و کارآفرینی کابینه وزیران ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 15 ژانویه وفا نیت بگزاده، سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در ترکمنستان، با نوکرگلی اتاقلیوف معاون کابینه وزیران ترکمنستان در امور تجارت و صنایع نساجی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت کنونی و چشم‌انداز روابط تاجیکستان و ترکمنستان در حوزه اقتصادی و تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و امکان افتتاح تأسیسات صنعتی مشترک نیز بحث شد. در ادامه بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش بیشتری حجم مبادلات تجاری دو کشور تاکید شد و مشارکت فعال محافل تجاری و کارآفرینان در نمایشگاه‌ها و همایش‌های تجاری متقابل مناسب ارزیابی گردید. مدیترانه یا بحر میان زمین، قتلگاه مهاجران. واژگونی قایق مهاجرین غیر قانونی در آب‌های مرزی ترکیه ده‌ها کشته، مجروح و مفقود بر جای گذاشت. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
پهنه آبی مدیترانه و دریاهای متصل به آن، قتلگاه مهاجرینی که مسیر غیرقانونی را برگزیدند. تلاش مهاجرین برای عبور از مسیرهای دریایی فاجعه‌ای دیگر به بار آورد. این بار دریای اژه، قایق باری مهاجرین که از کوشاداسی در جنوب غرب ترکیه راه افتاده بود، واژگون و منجر به مرگ و ناپدید شدن سرنشینانش شد.
گینه اولومله بیتی.
گارد ساحلی ترکیه اعلام کرد تلاش برای یافتن مهاجرین از هوا و دریا بی نتیجه مانده است.
تا حالا تونستیم 29 سرنشین قایق
انسان به اروپا همه سال قتلگاه مهاجرین است که یا قربانی یخبندان مسیرهای کوهستانی و یا طعمه امواج خروشان دریا می شوند.
ای
در آرزوی رسیدن به آلمان بودم، اما میبینید که نشد. خدا را شکر فعلا جان سالم به در بردیم.
سازمان بین المللی مهاجرت سال گذشته میلادی را مرگبارترین سال برای مهاجرین غیرقانونی اعلام کرده است. بنابر آمار سازمان بین المللی مهاجرت، سال گذشته بیش از 8500 مهاجر در مسیرهای مهاجرتی جان باختند که از این تعداد 2500 مورد مربوط به حوادث دریایی مدیترانه است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. نماینده دائمی تاجیکستان در نشست عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد. جانب بکی حکمت، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد، در نشست عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد که در آن آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل، گزارش فعالیت‌های این سازمان و اولویت‌های سال 2025 را ارائه کرد. جانب بکی حکمت از فعالیت آنتونیو گوتریش به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد و برنامه های آن برای سال 2025 استقبال و ضمن پرداختن به موضوعات اولویت دار جمهوری تاجیکستان در این سال گزارش داد. نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با استفاده از فرصت بار دیگر از کشورهای عضو و طرف های زنف دعوت کرد تا در همایش سطحی بالا که به مناسبت بزرگداشت روز جهانی پریاخ های طبیعی و روز جهانی آب نیویورک 21 مارس سال 2025 و کنفرانس سطحی بین المللی در مورد حفظ پریاخ های طبیعی دوشنبه 29 تا 31 می سال 2025 شرکت کنند. شمارش معکوس برای ممنوع شدن فعالیت تیک تاک در آمریکا. دیوان عالی آمریکا قانونی که منجر به ممنوعیت فعالیت تیک تاک در ایالات متحده می شود را تایید کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
پناهندگان تیک تاک، عنوانی برای بسیاری از 170 میلیون کاربر آمریکایی پیامرسان تیک تاک. کاربرانی که با اعلام ممنوعیت فعالیت این پیامرسان چینی در آمریکا در حال مهاجرت اجباری به پیامرسان‌های دیگرند.
هجوم پناهندگان تیک تاک به پیامرسان دیگر چینی به نام رد نوت نشان داد جامعه آمریکا به پیامرسان‌های مرتبط با دولت این کشور بی‌اعتماد است.
میزان بارگیری و نصب پیامرسان چینی رد نوت هفته گذشته به صدر آمارها صعود کرد. این مهاجرت گسترده به یک نرم افزار جایگزین خارجی اختلاف عمیق‌تری میان سیاست‌های دولت و احساسات عمومی را نشان می‌دهد.
دولت آمریکا می‌گوید مالک تیک تاک چینی است و استفاده آمریکایی‌ها از آن یک تهدید بالقوه امنیتی است. اما برخی تحلیلگران روایت دیگری از ماجرا دارند.
من فکر می‌کنم دلیل تهدید اعلام کردن تیک تاک بی‌توجهی این پیام‌رسان به بسیاری از محدودیت‌های دستوری دولت آمریکا است. به عنوان مثال، اینستاگرام و فیسبوک در موضوع غزه بسیاری از محتواهای کاربران را سانسور کردند، اما تیک تاک این کار را نکرد.
مسئله تیک تاک و سرنوشت 170 میلیون کاربر آمریکاییش آنقدر مهم شده که پایش به گفتگوی تلفنی رئیس جمهور منتخب آمریکا و رئیس جمهور چین هم کشیده شده. اگرچه ترامپ گفته می‌خواهد رأی برای ادامه فعالیت این پیام‌رسان در آمریکا پیدا کند، اما حکم ممنوعیت تیک تاک یک روز قبل از ورود ترامپ به کاخ سفید اجرایی می‌شود. تیک تاک تهدید کرده تن به اجرای این حکم نخواهد داد، اما با آغاز ممنوعیت فقط به این شرط میتواند در آمریکا بماند که مالکیتش را به یک آمریکایی واگذار کند. با این حال برخی اخبار تایید نشده آکی از آن است که ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر، برای خرید تیک تاک اعلام آمادگی کرده. امیر شایامر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. وزیر گردشگری ایران در خصوص سفر رئیس جمهور ایران و وزرای ایرانی به تاجیکستان در یادداشت نوشت: از همان لحظه ورود به این کشور از عشق بی‌دریغ مردمان این سرزمین به ایران و زبان فارسی هم من و هم دیگر همراهان احساسی غرور کردیم. از گویش زیبای فارسی این مردم تا نام خیابان‌ها و تندیس‌هایی که از مفاخر ایرانی فرهنگی بزرگ در هر کو و برزن نصب شده، هر کسی را که دل در گروی فرهنگ و تمدن ایرانی بزرگ دارد
به وجد می آورد. سید رضا صالحی امیری وزیر گردشگری و میراث فرهنگی ایران در ادامه نوشت: ما فارسی زبانان مرزهای تمدن خود را نه تا بدان جا که حکم میرانیم، بلکه تا جای میدانیم که زبانمان در آنجا به گوش میرسد و در لحظه لحظه زندگی اهالی آن ساری و جاری است. ولی زا رویداد شعرخانی رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان در خلال همین سفر اخیر توجه میلیون ها فارسی زبان با گرایش های فکری و سیاسی مختلف را در شبکه های اجتماعی به خود جلب کرده است. وزیر گردشگری ایران در بخشی دیگر از یادداشت خود اشاره کرده، بنابر همین راهبرد شخص رئیس جمهوری ایران و هیئت دولت پیش از انجام این سفر خواستار لغو روادید همجانبه اتباع تاجیکستان شد تا زمینه های گسترش روابط دو طرفه فراهم شود. اقدام سازنده که بسیار مورد توجه دولت تاجیکستان نیز قرار گرفت و جناب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در حضور دکتر پزشکیان از تصمیم دولت خود برای لغو روادید ایرانیان خبر داد و از همه مردم ایران دعوت کرد به تاجیکستان سفر کنند. صالحی امیری تاکید کرد: من و همکارانم در وزارت میراث فرهنگی با علم به این دستاورد مهم اهداف را برای پیگیری در این سفر تنظیم و بر مبنای آن بنده در دیدار با وزرای فرهنگ و گردشگری تاجیکستان تفاهم نامه برای افزایش گردشگران دو کشور از 8000 به 100000 نفر امضا کردیم. پرونده زندانیان آمریکایی در افغانستان. طالبان برای آزادی چند افغانستانی از زندانهای آمریکا از جمله گوانتانامو در قبال آزادی زندانیان آمریکایی اصرار دارند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
ماها تلاش دولت بایدن برای رهایی 3 زندانی آمریکایی از زندانهای طالبان بی نتیجه بود. رایان کوربت، جورج گلزمن و محمود حبیبی 3 زندانی آمریکایی هستند که هر کدام حدود 2 سال گفته می شود با اتهاماتی همچون تبلیغ مسیحیت و جاسوسی توسط طالبان در افغانستان دستگیر شدند. همسر رایان کوربت همین چند روز قبل پس از مکالمه‌ای که با جو بایدن داشت این گفتگو را ناامید کننده خواند. چند موضوع باعث ابهام و بن‌بست در آزادی یا مبادله زندانیان آمریکایی و افغانستانی شده است. یکی از این موارد سرنوشت نامعلوم محمود حبیبی است. حبیبی تابعیت افغانستانی آمریکایی دارد و در زمان اشغال افغانستان توسط آمریکا رئیس اداره هوانوردی افغانستان بوده است. گفته می شود او پس از هدف قرار گرفتن از ظواهری سرکرده القاعده در شهر کابل در سال 2022 میلادی ناپدید شده است. طالبان می گویند حبیبی در نزد آنها نیست و اطلاعی از وی ندارند. ابهام دوم درباره خواسته طالبان از آمریکا است. سید اکبر آقا مقام پیشین طالبان پیش بینی می کند طالبان در مقابل رهایی زندانیان آمریکایی آزادی محمد رحیم حقمل را خواست دارند که از سال 2008 میلادی در زندان گوانتانامو در بند است.
امکان داره که به نام محمد رحیم که از جلال آباد است اما باشه در پالوی دیگه محمد رحیم دیگه نپرم باشه اما امکان داره که مخلص شو.
ناکامی دولت بایدن در آزادی زندانیان آمریکایی از بند طالبان در حالی است که مشاور امنیت ملی ترامپ با خانواده زندانیان آمریکایی دیدار کرده و در این دیدار برای طالبان شاخ و شونه کشیده است.
بس زندانی ها باید داغ باشه به خاطر که هم آمریکا میخواهد زندانی هایش که در کابل هستن اونا آزاد شوند و هم مسئولین امارت اسلامی افغانستان میخواهند که افراد اشخاص کنوز هم زیر شکنجه آمریکایی هاست اونا باید آزاد شوند.
اکنون باید دید در روزها و ماهای آینده چه اتفاقی در پرونده زندانیان آمریکایی در افغانستان می افتد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با حضور مسعود پزشکیان در تاجیکستان 3 نفر از تولید کنندگان و تجار استان چهارمحال و بختیاری ایران نیز در این سفر هیئت تجاری ایران را همراهی کردند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی چهارمالو بختیاری گفت در این سفر تجاری چندین تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف از جمله گردشگری، اقتصادی، لوجستیک و حمل و نقل بسته شد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی چهارمالو بختیاری در خصوص اعزام هیئت تجاری از ایران به کشورهای تاجیکستان با کشوری تاجیکستان ادامه داد. این کشور در حال توسعه است و یکی از نیازهای آن واردات در حوزه مصالح ساختمانی از جمله میلگرد، سیمان، کاشی، سرامیک، شیرالات است. وی با بیان اینکه مراودات بانکی با کشوری تاجیکستان به خاطر افتتاح یک شعبه از بانک تجارت در این کشور آسان شده است یادآور شد. این مسئله نقل و انتقال پول از طریق السی را تسهیل کرده است و خاطر نشان کرد به همین دلیل ظرفیت کشتی فراسرزمینی در این کشور برای توسعه کشتی محصولات باغی از جمله گردو، بادام، پسته و سایر محصولات نیز وجود دارد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد با وجود نیاز کشوری تاجیکستان به مصالح ساختمانی و لوازم خانگی و همچنین با توجه به اینکه محصولات ایرانی جایگاه خود را در بازار این کشور پیدا نکردند، پیشنهاد می شود محصولات تولیدی در استان در یک مرکز تجاری و نمایشگاهی که در شهر دوشنبه باشد در معرض دید قرار بگیرد. نشست توسعه تجارت ایران و پاکستان. سفیر ایران در پاکستان با تاکید بر فرصت‌های مشترک میان ایران و پاکستان از بازارهای مکمل دو کشور به عنوان بستر مناسب برای گسترش روابط تجاری یاد کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
گامی در جهت توسعه تجارت مرزی در دیدار با تجار ایالت بلوچستان پاکستان. سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در سفر به شهر کویت با تجار و نمایندگان بخش خصوصی ایالت بلوچستان دیدار کرد. این نشست به میزبانی سرکنسولگری ایران با هدف بررسی چالش‌های تجارت مرزی و تقویت همکاری‌های اقتصادی برگزار شد. سفیر کشورمان با تأکید بر فرصت‌های مشترک میان ایران و پاکستان از بازارهای مکمل دو کشور به عنوان بستری مناسب برای گسترش روابط تجاری یاد کرد.
مقرر شد که تجار مربوط مسائلی که مربوط به پاکستان هستش از طریق ایالت و نهادهای داخلی بلوچستان پیگیری بکنن و جمهوری اسلامی ایران نیز مسائل رو نه تنها از طریق دولت فدرال بلکه از طریق نهادهای داخلی پیش ببره که امیدواریم که نتیجه بخش باشه.
در این دیدار تجار پاکستانی مشکلاتی همچون پیچیدگی قوانین گمرکی، نبود روابط بانکی، قاچاق کالا و ضعف زیرساخت‌های مرزی را مطرح کردند.
مشکلات در اصل تو پاکستان و ایران تو تجارت خیلی زیاده. خبرال کوشش دو تهران او کوشش با اسلام آباد ای حل میشه.
بزون که اولیش عجبات وای که
مشکلاتی همچون عقص روادی، فقدان سیستم بانکی از بزرگترین مشکلات تجار دو کشور است که وعده هایی برای حل آن مطرح شده.
پاکستان که جو بیزنسمنه.
مشکلات تجار پاکستانی و ایرانی مشترکه که باید مورد بررسی قرار بگیره. به علت فقدان سیستم بانکی مشترک در حال حاضر تهاتر بین دو کشور جریان داره که نیاز به تقویت آن وجود داره.
نیاز به رفع موانع موجود برای تجارت بین دو کشور داریم.
شنونده خبر ورزشی باشد. تیم داوری تاجیکستان بازی لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2024-2025 را قضاوت خواهد کرد. داوران تاجیک برای قضاوت بازی 2024-2025 لیگ قهرمانان آسیا تعیین شدند. به گزارش خبر به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم داوری تاجیکستان با سرپرستی گلمراد سعدالله داوری فیفا دیدار مرحله 1/8 مرحله گروهی لیگ قهرمانان 2024-2025 کیف او را در منطقه غرب بین باشگاه‌های اریان قطر و استقلال ایران که در تاریخ 18 فوریه در دوحه برگزار می‌شود قضاوت خواهند کرد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را می‌شنوید.
دا
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر دوره‌ای به کشورهای دوست جمهوری اسلامی ایران یعنی تاجیکستان و روسیه روز جمعه 17 ژانویه وارد مسکو شد و مورد استقبال رسمی مقامات بلندپایه روسیه قرار گرفت. بعد از ملاقات سطح عالی ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان رئیسان جمهوری دو کشور روسیه و ایران از اهمیت سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو و نیز همکاری های جامع دو کشور و دیدگاه های مشترک در مسائل منطقه و بین المللی میان مسکو و تهران یادآور شدند. به ترتیب صحبت های آقایان پوتین و پزشکیان را می شنویم.
ما نه تنها بودیم امید وزموشنست و ابسودیم все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
به خاطر اینکه ما امروز نه تنها تمامی مسائل مربوط به همکاری‌های دو جانبه بررسی خواهیم کرد، بلکه معاهده بزرگ و جامع همکاری‌های روبردی و شراکت روبردی رو به امضا خواهیم رسوند.
Мы давно над ним работали.
ما خیلی وقت است که روش کار کردیم.
Мне очень приятно, что эта работа завершена.
بسیار خوشحالم از اینکه این کار به اتمام رسید.
Господин президент, мы рады вас видеть.
جناب جمهور ما خوشحالیم از اینکه شما رو می‌بینیم.
Прошу передать самые наилучшие пожелания религиозному лидеру Ирана, господину Хомейни.
ارزوی بهترین ها داریم خدمت مقام معظم رهبری ایران.
Мы знаем, что все, что делает Иран на российском треке, находится под его личным контролем. И мы ему за это благодарны.
مصدر هستیم که اون چی انجام میشد در مسائل دو جانبه روسیه و ایران تحت ملاحظات و کنترل ایشان هست.
مقام معظم رهبری است و توصیه هایی که ایشون داشتن و باور و اعتقاد ماست که منطقه رو باید دولت های منطقه مدیریت بکنن.
наш верховный руководитель и мы все так смотрим, что все региональные проблемы должны решаться только через договоренности между региональными сторонами.
نیازی به این وجود نداره از اون طرف دنیا بیان و در منطقه بخوان منطقه رو به هم بریزن و سیاست های خودشون اعمال بکنن.
Мы считаем, что присутствие внерегиональных сил в нашем регионе только может усугубить ситуацию и дестабилизировать ситуацию.
حتما این ارتباطات نقشه اونها رو نقش براب خواهد کرد.
Естественно говоря, наше с вами взаимодействие прольёт свет на все проблемы в нашем регионе.
طبق انتظارها دورنمای گسترش بیشتر همکاری‌های دو جانبه از جمله در زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، نقلیات و بارکشانی و مسائل لوجستیکی و همچنین حوزه‌های بشردوستانه و نیز موضوعات جاری در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای در دستور کار مذاکرات رئیسان جمهوری روسیه و ایران قرار گرفت و در ادامه این مذاکرات ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان موافقتنامه مشارکت راهبردی جامع روسیه و ایران را امضا و در جمع نمایندگان رسانه‌ها سخنان مطرح کردند. درباره اهمیت موافقتنامه مشارکت راهبردی جامع روسیه و ایران سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران چنین گفت:
ما نشست اقتصادی برنامه های سیاسی و دیدارهای سیاسی بود. در این سفر هم یک تحول مهم که بحث به اصطلاح معاهده مشارکت جامع راهبردی هست بین ایران و روسیه. من توضیحاتی باید در خصوص معاهده بدم که روشن باشه که ابعادش چه هست و اهدافش چگونه هست. نکته اول در مورد این معاهده این هست که این معاهده اولا چیز جدیدی نیست. ما معاهده همکاری های مشترک بین ایران و روسیه رو در اصل اولین بار فکر میکنم سال 1379 در زمان دولت آقای دکتر خاتمی امضا کردیم، یک معاهده 10 ساله، و توافق شد اونجا که این هر 10 سال به صورت خودکار یا اتوماتیک تمدید خواهد شد که سال 89 خود به خود تمدید شد تا سال 99. ما در سال فکر میکنم 98 بود که بعد از اینکه توافق 25 ساله با چین رو امضا کردیم در دولت آقای روحانی، آقای دکتر روحانی اونجا به روسیه هم، به دوستانمون در روسیه هم پیشنهاد دادیم که
موافقت نامه قبلی یا معاهده قبلی رو به روزش بکنیم و دورش رو هم طولانی تر بکنیم که مورد موافقت قرار گرفت. یعنی موافقت اولیه در دولت های دکتر روحانی صورت گرفت، مذاکراتش در دولت های شهید رئیسی صورت گرفت و حالا امضاش در دولت های دکتر پزشکیان انجام گرفت. یعنی در حقیقت یک استمراری وجود داشته، نزدیک به 4 سال هست که این سند داره روش کار میشه، مذاکره میشه، پیشنویس های متعددی رد و بدل شده بین دو کشور. پیشنویس اول رو هم اتفاقا خود ما نوشتیم، یعنی طرف ایرانی نوشت ارائه داد، بعد چندین بار رفت آمد داشت، مذاکره شد روی ابعادش، دقایقش، جملاتش، تا اینکه نهایتا آماده شد و آماده امضا شد.
گفته نیست رابطه های ایران و روسیه در سالهای اخیر با توجه به دیدگاه ها و نیز منفیت های مشترک دو کشور روند رو به گسترش داشته است. با امضای توافقنامه دراز مدتی بین دو کشور مفصول به معاهده مشارکت جامعه راهبردی از سوی سران تهران و مسکو، رابطه های دو کشور وارد مرحله نوی از همکاری های استراتیگی در قلمرو های اقتصادی و تجاری، نقلیات و بارکشانی، انرژی، بحث های مرتبط با حوزه های زیست محیطی، فناوری و پزشکی شده است. این توافقنامه به مثابه نقطه سرنوشت سازی در رابطه های ایران و روسیه، نقشه راهی برای تقویت رابطه های دو کشور در قلمروهای موضوع های مختلف و نیز افزایش امنیت دو جانبه ارزیابی می شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در این زمینه پیشتر گفته بود موافقتنامه جامع راهبردی بین روسیه و ایران علیه هیچ کشور دیگری نیست، بلکه هدف آن تضمین امنیت دو کشور است. درباره مناسبات دوستانه و موافقتنامه جامع راهبردی بین روسیه و ایران، دکتر رجب سفروف، دانشمند تاجیکی مقیم روسیه، چنین میگوید:
این توافقنامه راهبردی که اسمش را راهبردی گذاشتن واقعا میتونه صحنه منطقه و جهان را عوض بکنه، چون که سطح روابط روسیه و ایران را به جایی میکشه که تقریبا میشه گفت در آینده نزدیک اون به حالت استراتژی برمیخوره و مهم نیست که در اونجا یه نکته باشه که روسیه و ایران به هم سازش بکنن که اگر رفت و یک کشور دیگه به یکی از اینها اگر حمله بکنه حتما باید موظف باشن که این را همچون حمله برای خود حساب بکنن و وارد میدان بشن. این خیلی با احتمال زیاد این تیکه و این قسمت در قرارداد نیومده، چون اگر می اومد بارها و بارها می گفتن، چون این نکته خیلی مهمه است، ولی در مسیر دیگه امنیتی و نظامی خیلی کارهای داره انجام میشه که تا حال اصلا سابقه نداشته. مثلا سطح دفاعی و امنیتی کشور جمهوری اسلامی ایران بعد از این قرارداد خیلی بالا خواهد رفت و امکانات روسیه به امکانات و توانمندی های ایران جمع خواهد شد و این میتونه خیلی خیلی بحثی امنیتی که در اطراف تهدیدهای بزرگی که از کشورهای دیگه داره علیه ایران انجام میشه میتونه جوابگو باشه. از طرف دیگه روسیه خیلی و خیلی نیاز داره به حضوری ایران همچه یک پارتنر خیلی مهم در جامعه جهانی.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. پایان سفر رئیس جمهور ایران به تاجیکستان با 23 سند جدید همکاری. آغاز اجرای توافق آتش بس میان حماس و رژیم اشغالگر و دیدار سفیر تاجیکستان با معاون بازرگانی صنایع نساجی و کارآفرینی کابینه وزیرانی ترکمنستان. با پایان مجموعه خبری رسیدیم. خدا یار و نگهدار.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی، بنشینی و بنشانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. آتش صدایت دارم من و دارد دل، داغی 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 که نمی